باشه و خوش به حال کسی که هر جا تو بازار میبینیش میگه من به خوشقولی و اعتماد مشهورم.
میباری مثل بارون تو شبه شهر رو ریخته بهم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشقان شکنه دل میدم من دیوونه به دنیا. مشهورم نمردن وسطا، دل کارش شده تا محکومم به علاقم به نگاه، میمونم به هوات بین خاطرات تا این قلب رو بذارم سر راهت. توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد. عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی. نفسهای توه روی چشمام تا عبر، هر جا برم جای توه. عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام. این دلم چه بی قراره، لبخند بزن خیره به من که صدای خنده هات اوج آرامش و داره. مشهورم بمردم وسطا، دل کارش شده تا محکومم به علاقم به نگاه، بذارم سر راهت. توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد. عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی. دل عاشق من بند نفسهای توه روی چشمام تابد، هر جا برم جای توه. عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام.
۱۳:33 است. اسرانه کاریو از FM 98 رادیو اقتصاد میشنوید و خدا رو شکر که چاییتون به دمه و به محض اینکه کامبیز جان ترانه میره شما هم چایی رو میزنید بر بدن و نوش جونتون ما رو گوش میدید. خیلی هم خوشحالیم چون از بین همه شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی و غیره و غیره ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. با جناب آقای افشین خان اصغرزاده، از بزرگان تولید کننده و فروشنده لوازم یدکی، اسرانه کاری رو شروع کردیم. این شروع فصل سوم این برنامه است و من افتخار دارم که در خدمتون هستم. سوال یه بار بگم برای اون دوستانی که تازه شنونده ما شدن، هر کجا هستید پشت فرمون با خیال راحت رانندگی کنید، کمربند ایمنیتون هم ببندید. کمربند ایمنی یکی از لوازم یدکی بسیار واجبه که به قول آیه از اصغرزاده بزرگوار از اون لازمه که با جون انسان ها سر کار داره. حتما حتما چکش کنید که قرص محکم باشه توی مسافرت ها و هر جایی که میخواید سفر کنید. اگر شما فروشنده لوازم یدکی بودید، روی چه چیزی در فروش این لوازم دقت و حساسیت بسیاری به خرج میدادید؟ 22652525 هم تلفن ماست. نمیدونم دوستان تا حالا تلفن ضبط کردن برامون یا نه، ولی کامبیز داره میره تو اتاق تلفن ببینه که اگه داریم برامون پخش کنه. 30637 هم همچنان با شماست. یه نگاه به پیامک ها با اجازه آقای اصغرزاده بندازم ببینم که آیا پیامکی، بله پیامکی جدید داریم. عینک تو بزن زنده دلان پیامک بخون چند تا. من به کیفیت لوازم یدکی اهمیت میدادم. از تهیه کننده با سوادتون و جناب شما زنده دلان خیلی ممنونم. کارتون واتو واتو، کارتون تنسی تاکسیدو و چاملی رو ببین، کلی کار فنی یاد میگیری. از امینان بپرس میگه کامیاب کیه. کامیاب هم داریم، فامیلشون حالا میخواد ببوده. ولی چقدر باحال، چقدر خوب گفتید. کارتون هایی که ما اون موقع میدیدیم واقعا هم فکر ما رو باز میکرد، همین که به قول شما خلاقیت رو میبرد بالا و یه جورایی کارآفرین بار میمدیم. فیلم هایی که نشون میداد تلویزیون و خیلی جنبه آموزشیش بالاتر بود. مثل الان، حالا نمیگم همه، ولی خیلی از فیلم هایی که الان پدر مادرها ناخواسته و ناآگاهانه بر بچه ها میذارن اصلا آموزشی که نداره، تولید خشونت میکنه. یعنی به زنبه کوبه و دعوا و تیراندازی و اینا. نمیدونم واقعا به پس پرده و پشت این تولید کنندگان اینجور بازی ها باید فکر کنیم آگاهانه و مراقب باشیم کودکانمون چه چیزی میبینن میشنون، چون دیده ها و شنیده های ما ورودی هایی هستن که رو سرنوشت ما در نهایت تأثیر میذارن. آیه اصغرزاده بزرگ بابا ما تو رادیو فقط چای داریم،
خیلی هم عالیه.
چایتون زرد نشه. ولی میخوایم راجع به یکی از قسمت های جذاب و شیرین که خیلی هم انگیزه بخشه و جوان ها بیشتر به خاطر همین سود و کسب مال حلال و همینطور چرخوندن چرخ اقتصادی زندگیشون ممکنه که بیان سمت، یعنی بعد از شنیدن این برنامه علاقمند بشن که بیان سمت لوازم یدکی. یادم پرسیدم یه اشاره کوچیکی داشتم که سرمایه چقدر لازمه برای کسی که تازه میخواد شروع کنه و چه جوری این سرمایه رو بودجه بندی کنه و بقیه توصیه های ایمنی که شما براشون دارید.
بله، خدمت شما عرض شود که کسی که میخواد وارد این کار بشه، من عرض کردم که اول تخصص باید داشته باشه، یعنی این تخصص رو باید کسب بکنه. این تخصص هم حتی اگر که یه نفر شاید مثلا مهندس مکانیک هم باشه، آکادمیک هم رفته باشه، راجع به قطعات و خودرو و تعمیراتش خونده باشه، باز باید بیاد توی بازار عملی توی اون رشته و توی اون حوزه تخصصی که میخواد وارد بشه یه مدتی به یه شکلی تجربه کسب بکنه و علمش رو یاد بگیره. خب ما وقتی میگیم که یه نفر بخواد بیاد این کار رو شروع بکنه، فکرمون میره به اینجا که یه نفر بیاد خب یه مغازه بگیره، یه جایی رو حالا یه بخره یا اجاره بکنه، بعد یه سرمایه نیازه که بره یه مقدار کالا بخره بذاره توش، بعد بشینه اونجا مشتری بیاد دونه دونه ازش بخره. این یه شکل کاریه که همه فکرشون میره به اینجا. ولی شما یک سوال خیلی جالبی کردید که از چه کالاهایی بیاد شروع بکنه، مثلا بیاد لنت بفروشه. بله. یا به یه کالاهایی، ببینید ما یک کالاهایی داریم که بهشون میگیم کالاهای سرویس، قطعات سرویس، که همونطور که حضرت عالی گفتید مثلا لنت یکی از اونها هستش، فیلترها یکی از اونها هستش، شمع موتور یکی از اونها هستش، تسمه ها یکی از اونها هستش، کمک فنر یکی از اونها هستش. اینا قطعاتیه که دوره‌ای باید عوض بشه، یعنی شما دیسکو صفحه یکی از اونها هستش برای ماشینایی که دنده معمولی و کلاچ دار هستن، اینا دوره‌ای باید عوض بشه. مثلا هر کدومشون در یک کیلومتری و در یک زمان خاصی باید حتما اینا عوض بشه که یه موقعی خدای نکرده توی مسیر و توی راه و جاده و اینها بله. یه دفعه خودرو متوقف نشه به خاطر آسیبی که میخوره. و خب اینا بهترین آیتم هاییه که یه نفر اگه بخواد شروع بکنه بیاد با اینا شروع بکنه، به خاطر اینکه خیلی پرمصرفه.
بله.
ولی خب قطعات تخصصی تر قطعا سودش شاید بیشتر باشه، به خاطر اینکه قطعاتی که پر مصرفه رقابت بیشتری هم توش هستش دیگه، خیلی ها توش دارن فعالیت میکنن. من نمیتونم بگم چه سرمایه‌ای لازم داره، به خاطر اینکه شکل کاری فرق میکنه. شاید یه نفر بیاد مثلا بره با یک تامین کنندهی صحبت بکنه، قطعات ایشون رو مثلا بیاره آنلاین بذاره بفروشه، یه فروش آنلاین بذاره برخط. به یک شکلی برخط، حالا فارسیش برخط، بله ببخشید،
تصمیم گرفتیم که کلمه انگلیسی تلاشمون رو بکنیم فارسی صحبت کنیم،
آره، فروش مجازی بخواد راه اندازی بکنه که خب یه مقداری هزینه‌هاش کمتره و اینا سرمایه اولیه‌هاش و اینا قطعا با هم دیگه فرق.
مغازه و الان پیشنهاد نمیدید اگه به خصوص سرمایه‌اش کمه؟
نه، من پیشنهاد نمیدم مگر اینکه یک نفر بره یک دوره طولانی رو به قول شما
شاگردی
بکنه، کار بکنه، یاد بگیره، تخصصش رو پیدا بکنه. اینم بسته به اون هوش و استعداد اون شخص داره. یکی میبینید در عرض یک سال میاد کارا رو یاد میگیره. الان با توجه به همون اشاره‌ای که شما فرمودید، توی اینترنت یا توی فضای مجازی همه چی در دسترس هست، اطلاعات ما. من یادمه الان باز میگی خاطره، آقای کامبیز گفتن که خاطرم بگیر.
بله، اصلا این برنامه اسمش همینه، ما عصرانه میشینیم چای میخوریم خاطره میگیم، تو دل این خاطرات از بزرگانی مثل شما یک عالمه درس میگیریم.
خواهش میکنم.
و میگن که خب اون سواله رو که همین الان چون آقای اسخرزاده خندیدن و خودشون سر شوخی باز کردن، یواشکی بهتون بگم، من چون دفعه اولمه تو این برنامه، نمیدونستم اینا همچین عادت بدی دارم، ولی چون زورشون زیاده گفتم بپرسن دلان. توی خیلی از کشورها دو تا چیز رو از آدم‌ها نمیپرسن، یکیش اینه که حقوقت چقده. خب بعد میگم بعد بپرسیم، ما رسممون رو تو برنامه بپرسیم متوسط درآمدتون چه، از مهمونا میپرسن، خیلی کار خوبی نیست، ولی خب میگم بعد بپرس. چشم، میخنده کامبیز، میگه بپرس. خب شاید دوست نداشتن متوسط درآمد، آ میگن برای جوونا انگیزه بخشه که بدونن آقای اسخرزاده با این سابقه ای که دارن تجربه دارن الان متوسط درآمدشون چقدره، شاید نمیخوان رسانه‌ایش کنن. آ زوره، بله میگن که زوره، بفهم.
عدد باید بگم؟
میگه که تا شما باشین به پویان نگین کامبیز، فقط من میتونستم بگم.
ببخشید آقا پویان، آقای زنده دلان ما رو به اشتباه انداخت، من عذرخواهی میکنم،
نیتم این نبود، ولی خب به اشتباه
خدمت شما شد. من برمیگردم اگه اجازه بدیم به خاطره اینی که گفتیم الان خب امکاناتمون خیلی بیشتره نسبت به چند دهه گذشته. تو این دو سه دهه گذشتم سرعت تغییرات تکنولوژی خیلی
بله.
زیاد بوده. یعنی من تعریف کردم که ما یه تاریخی بلند شدیم رفتیم سوار هواپیما شدیم رفتیم ژاپن. خب ما میخواستیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم، اون موقع نه اینترنت بود، نه ایمیل بود، نه هیچی نبود، و حتی مثلا بعدها فکس اومد. ما یه روزی رفتیم یه جایی، یکی از همکارامون گفتش که آقا یه دستگاهی اومده کاغذ رو از اینجا میذاری داخلش، مثلا تو آلمان اون کاغذ رو میگیرن.
بله،
گفتیم جلل خالق مگه میشه همچین چیزی؟ گفت این اسمش فکسه. قبل از اون ما از تلکس استفاده میکردیم که میرفتیم میدون امام خمینی مخابرات، حروفی کلمه‌ای مثلا یه جمله می‌نوشتیم، تلکس بود،
تلکس
می‌زدیم، بعد مثلا چند روز می‌رفتیم جوابش رو می‌گرفتیم. خب الان ما اطلاعات رو خیلی راحت می‌تونیم استخراج بکنیم، خیلی ساده. الان هوش‌های مصنوعی اومده و امکانات خیلی بیشتره.
بله، ممنونم که جواب کامبیز رو خیلی غیر مستقیم و شفاف داد. آی کامبیز، شما بزنید تو هوش غیر مصنوعی، هوش غیر مصنوعی، تو هوش مصنوعی جوابتون رو بگیرید. ولی من به نوعی برای اینکه دوستان جوانمون در هر کجای ایران متوجه هستم که میخوان شروع کنن، یه پیش زمینه‌ای داشته باشد. عرف سود توی لوازم، مثلا تو خوراکی شاید 3-4% 10% نباشه. عرف سود لوازم الکترونیکی، باز اگه شاخه‌ای نیست، مثلا تو لنت انقدر متوسط عرف سود، حاشیه سود لوازم الکترونیکی چجوریه، چقدر، چند درصده؟
آی زنده دلان، قطعا شاخه‌ای هستش، یعنی ما نمیتونیم بگیم که یه چیز کلی رو به عنوان سود بگیم. یه کالاهایی هستش، همینایی که گفتیم قطعات سرویس، پر مصرفه. الان بعضی از کالاها رو ما الان مالیاتی که باید همکارای ما بپردازن 10-12% مالیات باید بدن، 9% فکر میکنم مالیات باید بدن، ولی خیلی جاها بعضی کالاها شاید 1% هم سود نکشن روش، به خاطر اینکه مثلا فرض بفرمایید روی سرسیلند خودروهای پرمصرف مثل پژو و پراید و اینا انقدر رقابت زیاده که مثلا یک سرسیلندی که قیمتش چه میدونم 10 میلیون تومنه میفروشن 10 میلیون میخرن 10 میلیون و 100 هزار تومن میفروشن.
چه جالب،
خیلی رقابت توش زیاده. ولی خب بله یه کالاهایی هم هستش که خیلی کم مصرفه، مال یک خودروهای خاص هستش، خودروهایی که مثلا چه میدونم یه خودرویی که ماشینش کمه، مثلا فرض بفرمایید میتسوبیشی،
ممنونم که نمیگید.
آره آره ببخشید من اصلا اسم بردم، یه خودرو خاص خب قطعاتش هم کمه.
بله.
شاید مثلا اون کسی که اینو تعمیم میکنه یه قطعه رو میاره یک سال بله. میمونه تو انبارش، نمیتونه با اون درصد سود کمتر بفروشه. اینه که عددی من نمیتونم بگم که کلی باشه برای سود لوازم یدکی.
درست. آیا از خرزاده قبل از اینکه بریم اتاق فرمان برگردیم، این سوالم حتما چون با سرمایه و حساب کتاب و پول و اینا سر و کار داره، باز من اسم نمیتونم ببرم، دو تا خودروی معروف آلمانی بودن که یکیش هم خودروی بود که صندوق عقبش جلو بود، گفتن آقا اینا مرگ ندارن. سوال من از شما اینه که آیا میتونیم بگیم مثلا به واسطه تغییر رویه کارخونه هایی که ماشین هایی می ساختن که یه عمر کار میکرد، مثلا بابا بزرگه کار میکرد، نوه و نتیجهش هم با اون کار میکردن، به این نتیجه رسیدن آقا بیام یه سری لوازم بیکیفیت تر بزنیم که این بچرخه، هی لوازم یه رکی بتونیم تولید کنیم بفروشیم، آیا میتونیم همچین چیزی قائل بشیم و بگیم این دوره دوره مثلا طلایی و اوج صنف لوازم یدکی بود؟ چون تا قبلش مثلا یه دونه قطعه برای اون ماشین مثلا آلمانی درست میشد دیگه تا عمر داشتی اون کار میکرد. آیا همچین تصمیم و انتخاب و به شما عرض کنم که روشی رو قائل شدن تولید کنندگان در کل دنیا، شما به همچین چیزی اصلا اعتقاد دارید؟
خیر، من اصلا فکر نمی کنم اینطوری باشه، چون همه دوست دارن یه کالای خوب و با کیفیت عرضه بکنن که خب این برای بچه و اعتبارشون قطعا بهتر، همه شرکت ها همینطوری هست و ما خودروسازهایی داریم، چون اسم نمیخوایم ببریم، توی کشورهایی مثل ژاپن یا امریکا یا توی اروپا این خودروسازها همچنان خودروهایی تولید میکنن که کیفیتشون خیلی بالاست، طول عمرشون خیلی زیاده و شما مثلا سوار میشین بعد 10 سال فقط تو اینا روغن عوض میکنید و فیلتر عوض میکنید و هیچ ایرادی پیدا نمیکنه. اینا رو مقایسه میکنیم با خودروهای داخلیمون که تولید داخل هستش و واقعا یه مقدار آدم ناراحت میشه.
یه مقدار؟ خب پس بهتر.
من میترسم اینجا آخر
بگم درده چند مقدار. خوبه میترسید، چون بعدا بر ما ممکنه زنگ بزنن تولید کننده داخلی میگن چرا از ما بد گفتین رو آنتن. خب نه، ما واقعیت ها رو میگیم، اصلا این برنامه و کلن زبان طنز برای همینه که ما اون چیزایی که جدی نمیتونیم بگیم و بر نمیتابن خیلی ها از لحن جدی اون رو به طنز بیان کنیم که بالاخره بگیم این مشکل هست. 18 و 18 و 18 چه جفت شد ساعت. اینجا اسرانه کاری، خیلی خیلی صحبت داریم با جناب آقای اصغرزاده، امیدوارم تا قبل از ساعت 19 بتونیم همه رو بیان کنیم. زنده دلان، خوبی اتفاقی برنامه شما رو شنیدم، خوشحال شدم، دلم براتون تنگ شد و منم همینطور. فراموشمون کردید؟ نه، پیامتون رو میخونیم. خانم سالاری از کرمان، متشکرم که همچنان با رادیو اقتصاد هستید و خدا قسمت کنه باز هم در خدمت دوستان در این برنامه و سایر برنامه دیگه خواهم بود. اینجا بگم که شنبه‌ای که میاد اگر که زنده باشیم و سلامت باشیم میتونم در خدمتون باشم در برنامه زیر گذر بازار یک هفته در میون که از شنبه شروع خواهد شد. اسرانه کاری رو میشنوید. دوستانی که الان شنونده شدید، یادآوری کنم به اون دوستایی که قبلا سوال برنامه رو شنیدن، اگر لوازم یدکی میفروختید روی چه ویژگیش بیشتر تمرکز میکردید و باعث میشدید که فروشتون بره بالا؟ 3637 و 2265 25 25 خوشحال میشیم صدای گرمتون رو از جای ایران زمین بشنویم. در مورد موضوع عصرانه کاری اولیش در فصل سوم داره پخش میشه، با ما صحبت کنید. سلام، درود، عصرتون بخیر.
من روی قیمت و کیفیت اساسیت دارم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما و نگهدار شما میشه. چقدر مفید، مختصر، نگفتی از کجا، خودتو معرفی نکردی. درود بر شما.
قطعاً اگر من فروشنده لوازم یدکی بودم، اول روی کیفیت و در کنار کیفیت روی قیمتش خیلی مانور میدادم و کار میکردم و خدمات پس از فروش. کیفیت خیلی مهمه، ولی خب کیفیت شامل یک سری فاکتورها میشه. اگر من کیفیت کالامو تعمیم میکنم، قطعاً خدمات پس از فروش رو در کنارش جای میدم، چون که از کیفیتم مطمئنم و دوست دارم مشتری بیشتری به سمت من بیاد. پس کیفیت در کنار خدمات پس از فروش، ارائه من جهت رضایت مشتری و معرفی من به مشتری دیگر. علی باقری هستم از اصفهان.
علی آقا دادا، خیلی نکته طلایی رو گفتی که حتما با آقای اصغرزاده مطرح خواهیم کرد. بازم تلفن داریم بچه ها؟
من مهدی کامیاب هستم از کرمان. در مورد تولید قطعات یدکی یه مثال براتون میزنم، ببینیم ما با چه فاجعه‌ای قبلا روبرو بودیم که الان خدا رو شکر داره کم کم خوب میشه و شرایط مساعد میشه. مثلا طرف میومد واشر واتر پمپ پیکان رو میزد، بعد اینکه شما از لوازم یدکی میرفتی اینو خرید میکردی، میوردی به بندی رو ماشین، میدیدی اصلا جای پیچاش مناسب نیست، جا به جایه. گفتی خب بابا بی انصاف، رفتی کارگاه زدی، واشر گرفتی، مثلا سوراخ زدی و اینا، یه واتر پمپ نم دستت نبود که دقیق این کار رو انجام بدی. همینجور یه جیتی میدادن تو بازار میرفت، این نه استانداردی داشت نه کاری داشت، اینا مشکلات زیاد بود. اینو میخواستم به عنوان یه خاطره تعریف کنم که ما با چه مشکلاتی روبرو بودیم که تا به امروز رسیدیم. ممنون از برنامه خوبتون.
خدا وکیلی از این زمان ثانیه‌ای که صدا گرم شما با این لهجه قشنگتون از کرمون و اصفهان و مشهد و هر جای ایران زنگ زنید، اصلا رنگ و لعاب برنامه بهتر نشد. حسال خود چرا این کارو نمی‌کنید؟ دمتون گرم. آقای دوست عزیز که واشر پیکانو گفتی، واشر که چیزی نیستش، دیده شده ساختم تاور کرین مثلا گیر کرده، رفتن بالا دیدن حالا تاور کرین ما چه شکلی بیاریم بیرون. اون که واشره داداش.
سفریان هستم. من اگر بخوام قطعه سر خود رو بخوام ببندم، دنبال جنس اصلی هم سر خود رو بخوام ببندم. جنس اصلی مشخصه با فری، چون که خودشون نشون میده. کسی هم که اوستاکار باشه رو اون قطعه رو بخواه ببنده، میتونه تشخیص بده که جنس اصلی چیه. جنس بودن اصلیش مهمه. یه زمانی هم قدیم سر خواب جنس اصلی حکاک میزدن روش جنس اصلی، خود قطعه مشخصه. خیلی ممنون از برنامه خودتون.
اصغر آقا ممنونم. ایشالا هر هفته پنجشنبه ها اصغر آقا بفرما عصرانه کاری در خدمتون باشیم. بعدش هم اصل گفتی یه چیز جالب به ذهنم رسید، جمله طلایی، میگه هر چی رو هم من میگیری بگیر، اعتمادو از من نگیر. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. کمتر از نیم ساعت دیگه، هلوش نیم ساعت دیگه با شما خواهیم بود. پس من زیاد وقت رو هدر ندم و بریم سراغ یک موضوع بسیار بسیار مهم. چون میگن هر راهی رو که میخوای شروع کنی بعد از قبل خودتو آماده کنی برای سختی هاش و فراز و نشیب هایی که داره. منتها قبل از اینکه با جناب آقای افشین خان اصغرزاده، توضیح کننده و تولید کننده و فروشنده قدر لازم یدکی، بخوایم بحث رو ادامه بدیم و راجع به سختی ها صحبت کنیم، چند تا ریز سوال دارم که خیلی دوست دارم جناب اصغرزاده خیلی سریع به ما جواب بدن که ازشون عبور کنیم. آقای اصغرزاده، تا حالا دیده شده تو مغازه میبینید بنر میزنن که به علت تغییر شغل مثلا جنس اون، توی لازم یدکی همچین چیزی بوده دیدی؟ چون من ندیدم.
به علت
تغییر شغل مثلا اجناس زیر قیمت و از این حرفا؟
خب نه، خب شما اگر کالای لوازم یدکی رو بخواید با یه کالای دیگری مثل پوشاک و اینا مقایسه بکنید، جنس ماهیت این کالاها فرق میکنه با هم دیگه. شما اگر بیاید یه لوازم یدکی رو به خاطر تغییر شغل نصف قیمت هم بذارید، اونی که لازم داره باید بیاد بخره، بله. یعنی نصف قیمت هم نمیخره.
بله بله بله. آیه اصغرزاده گرامی، توی اون مبحث تقلبی بودن یا نبودن این سوال تو ذهنم بود علامت نزدم، برای همین الان میپرسم خیلی سریع. آیا تو ایران تو کشورمون جایی هست که اصالت کالا رو بتونیم خیلی سریع، چون همه که متخصص نیستم، مثلا من ببینم این واشر سرسیلن یا هر چیز دیگه که میخرم اصل و اینا، میشه به جای مراجعه کرد سریع از طریق پیامک و اینا اگر توی ذهنتون هست سامانه ای هست که بتونیم اصالت کالا رو سریع؟
اصالت کالا رو سریع
نه، با جان و مال مردم
متاسفانه سر. ما یک مرکزی که بخوایم تشخیص بدیم اصالت کالا رو،
کی متولیشه؟ راجع به این
من اگه بخوام توضیح بدم شاید مثلا یه 5-6 دقیقه طول بکشه.
کلی میتونید بگید اصلا متولی داره یا نه؟
متولی ببینید اتحادیه ها هستن و سازمان سمت هستش، ولی قطعا اتحادیه ها داخلشون، ما اتحادیه مثلا لوازم یدکی تهران اگر شما مراجعه بکنید متخصصانی دارن، به خاطر اینکه عرض کردم رسته های مختلفی ما داریم. بله. توی لوازم یدکی ماشین های سنگین، ماشین های سبک، تسمه، بولبرینگ.
مثال ساده سیب سلامت توی کالاهای خوراکی و پزشکی، خب سیب سلامت رو داریم برای لوازم یدکی.
برای لوازم یدکی از سال 1401 یا 1400 لوازم یدکی رو الزام کردن که کد شناسه کالا و کد رهگیری بگیره
که ما میتونیم از طریق موبایل و
تمام قطعات، که این کار به نه تنها کمکی نکرد که این تشخیصش راحت بشه برای مصرف کننده ها، بلکه فکر میکنم که یک آسیبی هم بود برای
چرا
لوازم یدکی و مصرف کنندگانش. همون چراشو عرض کردم، یه چند دقیقه طول میکشه من توضیح
بگیم، خیلی مهمه.
ببینید یه پروسه اومد ایجاد شد،
یکی از سختی های کار دیگه.
بله، قانون مبارزه با قاچاق کالا فکر میکنم یه چیزی حدود 10 سال پیش آخرین اصلاحاتش اومد نهایی شد و اجرایی شد و برای کالاهای مختلف اومدن یک مسیرهایی رو درست کردن که بتونن قاچاق کالا رو ازش جلوگیری بکنند. برای لوازم یدکی از سال 1400 یا 1401 قانون مبارزه با قاچاق کالا اومد الزام کرد که تمام قطعات لوازم یدکی کد شناسه و رهگیری بگیرن، که اولش با چند تا آیتم اومدن شروع کردن، بعد شد مثلا 52 گروه کالایی. الان فکر میکنم همه کالای لوازم یدکی باید کد شناسه و رهگیری داشته باشن و این به این شکله که تولید کنندگان داخل باید موقعی که این کالا رو تولید میکنن این کد رو ایجاد بکنن که توی سامانه جامعه تجارت یک روند خاصی داره و وارد کننده ها هم باید توی همون مسیر وارداتشون این کدو ایجاد بکنن و این کدو کسب بکنن. منتها الان بعضی از وارد کننده ها میتونن کالا رو بیارن از یک کشور دیگری، حالا اسم نمیبریم، و بیارن به نام یک کشور دیگه‌ای کد